سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها، کرایار میش سخنگوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین مرگ ناوالنی را تایید کرد. یارمش امروز در این مورد در شبکه اکس تویتر سابق خبر داده و تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامال و نینیتس روسیه به روز جمعه است در گذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفتی آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله دیروز 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین با اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود بیشتر تا دقایق دیگر. انتظار می‌رود نشست دو روزه در دوحه با میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان فردا یکشنبه آغاز شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است که در این نشست نماینده‌های ویژه کشورهای عضو منطقه و سازمان‌ها برای افغانستان و نیز شماری از زنان افغان اشتراک خواهند کرد. او چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند را از اهداف این نشست خوانده و افزوده است که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی این گزارش است. حکومت طالبان گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است، اما ایالات متحده از تصمیم گزینش این نماینده حمایت کرده است. طالبان هنوز رسما اشتراکشان را تایید نکردند. سازمان عفو بین الملل گفته است که نشست پیشرو در دوحه در مورد افغانستان فرصت قابل ملاحظه است برای اقدام واحد و هماهنگ تا حقوق تمامی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران این کشور حفظ شود. در بیانیه یک ناوقت دیروز از این سازمان منتشر شده به نقل از مدیر ارشد سازمان عفو بین الملل آمده است به فرهنگ معافیت باید فوراً رسیدگی شود و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. حکومت طالبان پیش از این ادعاهای نقض حقوق بشری را به اساس خوانده است. یک مرد در شهر کرمان در ایران با استفاده از کلاشنکوف 12 عضو خانواده‌اش را کشت. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از ابراهیم حمیدی رئیس سارنوالی کرمان گزارش داده است که این فرد 30 ساله صبح امروز شنبه پدر، برادر، همسر برادر و دیگر اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند. او انگیزه این تیراندازی را اختلاف خانوادگی توصیف کرده است. ناصر فرشیدی فرمانده نظامی کرمان گفته است که این مرد جوان پس از فرار در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. ترس و تشویش در میان افراد گیرمانده در شفاخانه ناصر، یکی از تأسیسات صحی عمده غزه، امروز پس از آن افزایش یافت که نیروهای اسرائیل بر آن هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس میگوید که تعدادی از مریضان در این شفاخانه در منطقه خان یونس با دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. وزارت صحت غزه آخر دیروز گفت که دست کم 120 مریض و 5 تیم صحی در این شفاخانه گیر ماندن و به آب، غذا و برق دسترسی ندارند. درگیری‌ها در اطراف شفاخانه ناصر در روزهای اخیر شدت یافته است. و خبر آخر، این که قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کند. او در حال دو برابر کردن تلاش‌هایش برای به دست آوردن حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی بیشتر جهان از اوکراین است تا در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مقاومت کند. رئیس جمهور زلنسکی یک روز پیش از سخنرانیش توافقنامه‌های امنیتی مهم را با فرانسه و جرمنی امضا کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. جو بایدن میگوید که ولادیمیر پوتین مسئول مرگ ناوالنی است.
Putin is responsible. What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality.
مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین را خانواده و افراد نزدیک به او امروز تایید کردند. در آستانه نشست دوحه درباره افغانستان، یک مقام ایالات متحده و معاون سرمنشی ملل متحد درباره حمایت از حقوق زنان افغان گفتگو کردند. دختران محروم از آموزش در افغانستان از نشست دوحه چه انتظار دارند؟
به مشکلات همه زنان افغانستان بحث صورت بگیرد، ما حق مشارکت داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق کار کردن داشته باشیم.
از آنچه خشخوری در حکومت طالبان خوانده می شود، برخی از افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای شکایت دارند.
با جای ما کسایی به کار گماشته می شوند که اصلا تجربه ندارند و شایستگی ندارند، چون یک چند طالب را می شناسند و یا در صفوف طالبا بودند.
و در برنامه کاروان زهر،
خانان میگویند به دلیل نبود آب کافی و کمک های بدیل کوکنار ناگزیرند مناطقشان را ترک کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ میزبان شماستم. مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین در زندان روسیه سرخط خبرهای جهان است. خانواده و افراد نزدیک به ناوالنی مرگ او را امروز تایید کردند. آنها خواستند که جسد ناوالنی برایشان سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامالو نینیتس روسیه به روز جمعه است در گذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله دیروز 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم جعفر احمدی در استدیو با من است. احمدی صاحب سلام، بیشتر چی می دانیم؟
تشکر فروخ صاحب، سلام به شما. قسمی که شما در خبرها هم گفتین کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین مرگش را تایید کرده و افزوده که یکی از کارمندان زندان گفته که جسد ناوالنی توسط تحقیق کنندگان از زندان برداشته شده و اکنون اونا در حال تحقیق هستند. یارمش امروز در این مورد در شبکه اکس تویتر سابق به نقل از یک یادداشت رسمی که لیودمیلا ناوالنایا مادر ناوالنی دریافت کرده نوشته. خانم یارمش تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. پیش از این نووا گازتا گزارش داده بود که مادر ناوالنی در حال سفر به زندان واقع در حدود 1900 کیلومتری شمال شرق مسکو هست. قسمی که شما هم گفتین مقام‌های زندان منطقه یامالو نینیتس روسیه به روز جمعه از در گذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادن و گفتن که وضعیت ناوالنی پس از قدم زدن خراب شد و بر اساس اعلامیه زندان امبولانس آمد که به شفاخانه منتقلش کند اما او درگذشت. خبر درگذشت ناوالنی در سرخط خبرهای جهان هست.
تشکر. از دیروز به این طرف مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین واکنش‌های گسترده را در سطح جهان به دنبال داشته. از عکس‌العمل‌های تازه بگو.
خبر در گذشت ناوالنی واکنش‌های جهان را از دیروز به این طرف در پی داشته و رهبران جهان پوتین رئیس جمهور روسیه را مستقیما در مرگ ناوالنی دخیل دانستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که ناوالنی از آنچه حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مسئولش هست پرده برداشته. بیاین بخشی از صحبت‌های آقای بایدن را بشنویم.
مقامات روسیه قرار است داستان خود را بگویند، اما اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ ناولنی است. پوتین مسئول است. آنچه بر سر ناولنی آمده است گواه بیشتری بیرحمی پوتین است. هیچ کس نباید فریب داده شود، نه در روسیه، نه در خانه و نه در هیچ جای جهان. پوتین نه تنها شهروندان کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دهد، قسمی که ما می‌بینیم که در حال حاضر در اوکراین چی می‌گذرد، بلکه جنایات وحشتناک را به مردم خود تحمیل می‌کند.
در نشست امروز وزیران خارجه جی 7 در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در پیوند به خبر درگذشت ناوالنی یک دقیقه سکوت شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی مونیخ گفت که مرگ ناوالنی نشان داد که ناممکن است به پوتین به عنوان یک رهبر مشروع دید. کرملین به گونه خشم‌آلود هر گونه نقش داشتن در مرگ ناوالنی را رد کرده. ناوالنی گفته بود که کرملین در مسمومیتش در سال 2020 که نزدیک بود در او رویداد بمیرد دست داشته. گروه های ناشناس گلها و دیگر اشیایی را که برای ادای احترام به الکسی ناوالنی در شهرهای روسیه گذاشته شده بودند برداشتن. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده میشه که اقدام در برابر چشمان ماموران پلیس در طول شب صورت گرفته.
تشکر از شما ژکفر احمدی درباره مرگ ناوالنی. الکسی ناوالنی مخالف و منتقد سرسخت کرملین جزئیات تازه را پیشکش کرد و ای که چه عکس العمل های مرگ او به دنبال داشته در سطح جهان. مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین در زندان روسیه امروز از سوی خانواده و افراد نزدیک به او تایید شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در دیدار با معاون سرمنشی ملل متحد در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان گفتگوی مفیدی داشته. خانم امیری ناوقت دیروز در اکس توییتر سابق نوشت که سیاست‌های خشن علیه زنان افغانستان تهدید برای حقوق زنان در منطقه و جهان است. قرار است رینا امیری در نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد اشتراک کند. این نشست دو روزه فردا آغاز خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که فردا یک شنبه دوحه میزبان دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان است، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که با امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در پیوند به اهمیت حمایت از حقوق بشر و زنان افغان دیدار و گفتگو کردند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان قرار است در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در روزهای 18 و 19 فوریه با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو ملل متحد شرکت کند. شماری از دختران و زنان در افغانستان میگویند که نمایندگان زنان افغان در این نشست باید طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان پاسخگو قرار دهند. فاطمه، یکی از دختران محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفت:
این نشست باید روی تمام مسائل افغانستان در اینجا بحث صورت بگیره، از جمله روی مشکلات همه زنان افغانستان بحث صورت بگیره. ما حق مشارکت داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق کار کردن داشته باشیم، حق تفریح کردن داشته باشیم، حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ ارمل، یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل که دانشجوی طب بود، به رادیو آزادی گفت:
در جلسات یکی ازشان پرسیده شود مکتبا چی وقت باز میشه؟ صف 7 تا 12 به روی دخترها و پوانتونا چی وقت باز میشه؟ به خاطر تحصیلات دخترها که دخترها فعلا به خاطر تحصیل اجازه ندارن تحصیلات داشته باشن. و دیگه ای که دخترایی که از شهر و بازار و از کوچه ها جمع‌آوری میشن، با زور و با جبر برده میشن، با کدام حق میبرن؟ به خاطر کدام مشکل میبرن؟
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که نمایندگان زنان افغان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد، زیرا شنیدن صدای آنان بسیار مهم است. در نشست دوحه از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده است، اما شماری از زنان افغان حضور طالبان در این نشست را محکوم کرده و آن را عادی سازی تعامل جهان با طالبان می‌دانند. نسرین حمیدی فعال حقوق زنان می‌گوید
این نشست استیج دادن برای طالب هست و نادیده گرفتن زنای افغانستان و مردم افغانستان.
امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیشتر گفته بود که آنها در حال بررسی حضور معنادار در نشست دوحه هستند. در کمتر از یک سال گذشته این دومین نشستی است که به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود و در نشست قبلی که در ماه می سال گذشته برگزار شده بود از نمایندگان حکومت طالبان دعوت نشده بود. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف را مبنی بر رفع محدودیت‌های وضع شده بر زنان نپذیرفته و همواره مدعی‌اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. این در حالی است که دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی، آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون و بسیاری از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر منع شدند.
شنیدید که در آستانه نشست دوحه درباره افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته که در دیدار با معاون سرمنشی ملل متحد در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان گفتگوی مفید داشته. قرار است که نشست دو روزه دوحه فردا یک شنبه آغاز شود. همین حال رویا دادرس، سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان و فعال حقوق زنان از استرالیا در برنامه با ماست. خانم دادرس سلام، خوش آمدین. انتظار شما از نشست دو روزه در دوحه قطر چیست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. به نام خداوند آزادی و برابری، ما واقعا که از این نشست هایی که در کشورهای دوحه برقرار میشه اصلا کدام امید خاصی نداریم، به این منظور که قبلا هم یک نشست برگزار شد اما هیچ نتیجه نداد. وقتی که ما متوجه از این میشیم که حکومت طالبا و یا اینکه گروه طالبا مدت 2 سال میشه که افغانستان تحت تسلط خود قرار دادن و ظلمی که اینا بالای زنان میکنن در هیچ کنجی از جهان دیده نشده. شما ببینین زنان و دختران اجازه رفتن به مکاتب را ندارن، اجازه تحصیل را ندارن، اجازه کار را ندارن، اجازه بیرون رفتن را ندارن. این چگونه یک حکومت است که اینا ایرا یعنی بنیانگذاری کردن و یایی که به این شکل پیش میرن؟ وقت ما بحث از جامعه جهانی میکنیم، جامعه جهانی باید که اینا مجموعه از کشورهای مختلف هستن که اینا با هم میشینن و تبادل افکار میکنن. وقت میبینین که یک کشور در حالت خیلی بد قرار داره و زنای افغانستان و تمام دخترها و قشر نسل نوین ما و آینده ما که نسل جدید ما امروز در کنج خانه ها با دپریشن و با هزار مرض از بین میبره، چرا سازمان ملل متحد و یایی که نماینده های ملل متحد خاموش هستن؟ این همه خود نمایندگی از این میکنه که اینا هیچ توجهی به زنای افغانستان ندارن.
وقتی که ما بس از این میکنیم. بله تشکر. بله. با معذرت که حرف شما را قطع کردم، در نشست دو روزه در دوحه روی کدام مسائل از دید شما باید تمرکز شود؟
یک مسائل خیلی جدی که در افغانستان فعلا جریان داره حقوق زن است. وقتی که طالبا می حکومت خود بنیانگذاری کردن و یا یک شروع کردن، یگانه کاری که کردن اینا دشمنی و مخالفت خود با زنا، با حقوق زنا برگزاری کردن. شما ببینید هیچ امکانات و هیچ شرایط زندگی را برای زنان افغانستان مهیا نکردند. حکومت یعنی فرصت‌هایی را برای مردم باید مهیا کنند. در همه کشورهای جهان ببینین مردم اجازه تحصیل و همچنان اجازه کار دارن. خب اینا هم میتونستن با مراعات کردن ایجاب اسلامی اینا با مو قوانینی که اینا برقرار میکردن باید مردم و تحصیل خود ادامه میداد. امروز مشکلات جدیه که در افغانستان جریان داره حقوق زنان افغانستان است که پایمال شده و نادیده گرفته شده و نسل نوین ما که امروز در گوشه های خانه نشستن و اجازه تحصیل ندارن. یگانه تاکید ما از جامعه جهانی ای است که در این بحث باید بالای باز شدن مکاتب باید در اینجا بحث صورت بگیره و به یک نتیجه نهایی برسن. هر بار نشست صورت میره، دو سال میشه که این نشست ها برگزار میشه، چرا به یک نتیجه نمیرسن؟ چرا فشار وارد نمیکنن بالای طالبان که باید مکاتبه باز کنن؟ آیا این وقتی که اونا میخواین که رسمیت داشته باشن، چگونه اونا رسمیت خود میتونن که بدست بیارن؟ وقتی که یک کشوری که دو قشر تشکیل میده، یکی از طبقه مرد است، طبقه زن است، اونا هیچ گونه امکانات، هیچ گونه فرصت را به یک طبقه ندادن و او را نادیده گرفتن. آیا شما میتونین بگوین که اینا حکومت خود پیش ببرن؟ به نظر من هیچ امکان نداره.
سپاس از شما. چقدر مهم است که زنان افغان در نشست دوحه حضور پررنگ داشته باشند و صدایشان شنیده شود؟
به نظرم باید زنان حضور داشته باشند. وقتی که ما بحث از حقوق زن میکنیم و یکونه چیزی که خیلی مهم است امروز مکاتب است، مدارس، مکاتب است، پانتوناز و یا مدارس است، هیچ مشکل ما نداریم. مقصد اجازه تحصیل برای زنان داده شد. آیا ای که نام مکاتب نام مدارس میمانن و یا دیگه چیز، مشکل ما نداریم. ما فقط میخواییم که برای زنان اجازه تحصیل داده شد و این زنان خودشان باید رو به روی طالبان بیشنن و از حق خود دفاع کنن. وقتی که طالبا باید قناعت بتن ما را که علت محکم کردن مکاتب چی است، چی علل وجود داره که اینا اجازه نمیدن که دخترها به مکاتب برن. اگر علل اگر قناعت بخش بود، باید دو طرف با هم دی سهم بگیرن و دو طرف یک دیگر قناعت بتن. اگر حکومت اسلامی است، کشورهای زیاد وجود داره که حکومت های اسلامی هستند، اما همشون اجازه تحصیل، اجازه درایف، اجازه کار را دارن. اما این کشور عجایبات است به نظر من که هیچ گونه حقوق بر زن مد نظر گرفته نشده. سپاس. یک حکومت مردسالار است.
تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با رویا دادرس، سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پنج و 22 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی سپاس. صدای ملت تنین در غربت مستند سینمایی است که زندگی استاد مهوش، آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت میکند. نویسنده این فیلم مستند افغان و کارگردانش ایرانی است. به گفته کارگردان فیلم، این مستند سینمایی قرار است تا 2 ماه دیگر تکمیل شود. بیشتر در این گزارش.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
آوازی که در دنیای هنر موسیقی افغانستان 1346 رقم خورده و با داستان غم‌انگیزی گره خورده است، اکنون اما دوروی سکه زندگی گلاله فرید مهوش در دل یک مستند سینمایی جا خوش کرده. بیش از 50 سالی که در مستند 90 دقیقه سینمایی خلاصه شده است. نویسنده این فیلم ظاهر راشد از افغانستان و کارگردان آن سام جوادی از ایران است. سام جوادی کارگردان مهوش صدای ملت تنین در غربت میگوید تهیه این مستند سینمایی 6 سال زمان گرفته است. به گفته او تا 2 ماه دیگر مرحله ساخت این مستند سینمایی تکمیل خواهد شد.
فیلم 90 دقیقه است. هدف ساختش هم کاملا مشخصه، یک چهره نگاری یا یه ثبت تاریخی از اسم و سبک یک هنرمند مشهور به اسم استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش هنرمند ناماشنای افغانستان در زمان داود خان در هنر موسیقی لقب استادی گرفت. عمر سفر هنری مهوش به بیش از 50 سال می رسد. آهنگ های استاد مهوش به زبان های دری، پشتو و اردو است. او هنرمند شدن را به نقد جان خریده است، تا جایی که تا هنوز یاد برخی از آن خاطرات برایش با بغض و درد همراست. چنان که استاد مهوش و استاد فاروق شوهرش در تریلر مهوش صدای ملت تنین در غربت اشاره به برخورد خانواده استاد مهوش و او پس از آوازخوان شدن داشتند.
هنرمندا و کسایی که رقیب های ما بود عکس ما را کشیده بودند که این خواننده مهوش و عکس که گرفتن گفتن چطور منکر میشی؟ فاروق بردن بندی کردن و ما را
کسی حقیقت داره زهر داده بدنش که اگه مهوشی در دنیا نباشه.
ظاهراً هنر موسیقی نوشداروی زخم‌های به جا مانده از زهر برای استاد مهوش شده است. خلیل راقب سینماگر، آوازخوان و یک تن از همکاران استاد مهوش در مورد زندگی هنری این هنرمند افغان گفت:
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
فیلم مهوش صدای ملت تنین در غربت یک مستند پورتری است که به گفته کارگردانان در آن از دیگر قالب‌های مستند هم استفاده شده است. استاد مهوش سال گذشته میلادی در یک کنسرت با حضور داشت هنرمندان زیاد افغانستان و تاجیکستان در آمریکا با اجرای آهنگ وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی با هنر محبوبش آوازخوانی خداحافظی کرد. استاد مهوش در کنار دیگر جوایز و القاب در 75 سالگی لقب مادر موسیقی افغانستان را از سوی اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان از آن خود کرد. اکنون اما داستان بیش از نیم قرن تلاش و زندگی مهوش مستند شده و قرار است برای نسل‌های کنونی و آینده روایتگر سخت کوشی یکی از زنان پیشکسوت هنر موسیقی افغانستان باشد.
یک پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان خودکشی کرده. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگویند که محمد شفایی پرونده پناهندگی کانادا را داشت و ناوقت روز گذشته به دلیل آنچه مشکلات اقتصادی خوانده شده دست به خودکشی زد. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که یک پناهجوی افغان به نام محمد شفایی ناوقت روز جمعه در منطقه بارکو دست به خودکشی زده است. این چهارمین مورد خودکشی پناهجویان افغان در سال جاری خورشیدی در پاکستان است که گزارش می شود. میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت محمد شفایی 28 سال عمر داشت و از 2 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان منتظر رفتن به کانادا بود. او در مورد علت خودکشی محمد شفایی به رادیو آزادی گفت:
ای کسی بوده که بیچاره 2 سال پیش آمده بوده اینجا، کیس کانادا را داشته. یک تعداد کمیشن کاران خدا ناترس رفتن ایره بازی دادن با چال و فریب و نیرنگی که ما کیس خودت سرعت میتی میشه شما زود برین. تقریبا $7,500 ازی گرفتن. باز هم 20 روز میشه که ارتباط از کمیشن کاران با این آدم قطع میشه، نه مسج میکنه نه تلفنشون جواب میگه و تا تلفنایشون هم گل است. این بیچاره هم مطلای یک مقدار طلای فامیل خود بده او رو فروخته بوده، یک مقدار پولام قرض کرده بوده. یه آدم دیگه بسیارم تو به شکل بیچارگی خودکشی میکنه.
این خبر را شماری از رسانه های پاکستانی هم به نقل از پلیس اسلام آباد منتشر کردند. به اساس معلومات شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، محمد شفایی باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود و از او یک دختر و یک پسر باقی مانده است. در همین حال شمار از پناهجویان افغان در پاکستان که در انتظار رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند میگویند که به دلیل فقر، سرنوشت نامعلوم و مشکلات اقتصادی بسیار نگران هستند. نسرین حمیدی یک تن از آنان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
این چندمین خودکشی است که در بین پناهنده های افغانستان در پاکستان صورت می گیره و ما شاید شاهد ادامه چنین خودکشی ها یه دیگر هم باشیم، چون نهادهای حقوق بشر و سازمان پناهندگان یا UNHCR در صورت بخشیدن کسای پناهندگان افغانستان جدی کار نمی کنند و این امر باعث می شه که مهاجرین در پاکستان به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری با چالش های فراوان دست و پر جنر کنند.
شمله مقصودی دیگر پناهجوی افغان نیز می گوید:
در 2 سال که خبلم بسر و بسر نوشته بوده اسلام آباد که
من خودم نیز از 2 سال به این طرف در اسلام آباد بسر نوشته استم. کسانی که از افغانستان آمدند بیشترشان به بیماری های روانی مبتلا شدند.
کلات سر مخدی
پیش از این در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی، مریم سادات یک پناهجوی افغان در منطقه بی افده اسلام آباد خود را از منزل پنجم پرتاب کرده و به زندگیش پایان داد. پیش از آن هم دو پناهجوی افغان دیگر به نامهای سایم و زکریا بلوچ نیز در سال جاری خورشیدی خودکشی کردند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پیش از این علت خودکشی آنها را مشکلات اقتصادی و روانی عنوان کرده بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزارها افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله پاکستان